بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا با ولایت فقیه می شود مشکل شخصیت و حقوقی رو حل کرد یا نه. عرض کردیم تارتن ولی فقیه می خواهد حکم وضعی جعل کند، بگوید که شخصیت حقوقی مالک می شود و بیع و شراء برای او صحیح است، اقتراض برای او صحیح است. ما دلیلی بر همچو ولایتی برای فقیه نداریم. مثل این میماند که فقیه بگوید مصلحت این است که مشرک پاک باشد، چون مسلمین ارتباط دارند با ژاپن و اونها هم بودایی هستند و مشکلاتی پیدا می کنند در برخورد با اونها، مصلحت اقتضا می کند حکم کنیم به طهارت مشرکی. دلیلی ما بر همچو ولایتی برای فقیه نداریم، چون اونی که قائل به ولایت مطلقه فقیه است میگه در شؤون عامه هر چه برای امام صاحب و نبی ثابت بود برای فقیه هم ثابت هست. یا دلیل فرج او فیها الی روات حدیثنا هست، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اون ادله ای که میگه که فقیه جانشین امام و پیامبر است و آنچه که ولایت عامه هست برای پیامبر و امام برای فقیه ثابت است، که اینجا به درد نمیخوره، چون نقل کلام میکنیم به خود پیامبر و امام. بله، یک بحثی هست پیامبر در مواردی ولایت بر تشریع داشته، ان الله حرم الخمر به عینها و حرم رسول الله کل مسکر، که ازش تعبیر میکنن به سنن النبی. اما این که پیامبر حرام خدا را حلال کند، این یا حلال خدا را حرام کند ولو لمصلحتن، ما دلیلی بر این که پیامبر همچو ولایتی دارد نداریم. و اگر هم ولایت بر تشریع برای پیامبر در مواردی باشد که هست، مسلم و به ضرورت اسلام برای فقها همچو ولایت بر تشریعی ثابت نیست. نمیتواند ولی فقیه بیع صحیح را باطل اعلام کند، بیع باطل را صحیح اعلام کند، دلیلی بر آن نداریم. اما این روایت فرج او فیها الی روات حدیثنا، این هم نمیگه که فقها شما رجوع کنید به فقها، اما فقها چه باید بکنن، اونها چه بکنن، وظیفه اونها رو نگفته. خب و برعکس تعبیر میکنه اونها حجت ما هستن بر شما و ما حجت خدا این بر اونها، یعنی از نظام ما نباید فقها سرپیچی کنن، واجب را حرام کنند، حرام را حلال کنند. خب بله، در مواردی که تزاحم میشه، بین اهم و مهم. یعنی مثلا حج مبتلا میشه به یک واجب اهم که حکم خدا حکم ثانوی الهی این است که مردم باید حج را ترک کنند، یا اگر مساوی هست مخیر می شوند بین حج رفتن و یا اتیان اون مزاحم مساوی. حکم الله به عنوان ثانوی عوض میشه. حج واجب دیگه به خاطر تزاحم واجب نیست. منتها ما عقیدمون اینه، تو بحث ولایت فقیه هم گفتیم که اطلاق مقامی جعل ولایت برای حاکم عادل اقتضا میکنه که نظر او در تزاحم های اجتماعی حجت باشه. عرفی نیست که بگن ولی امر ایشان است، سکان کشتی کشور به دست ایشان است، اما تشخیص او در تزاحم اجتماعی بین اهم و مهم اعتبار ندارد، باید بروید دو شاهد عادل پیدا کنید. امر نظام مستقر نمیشه. منتها ما میگیم حجت برای کسی که جاهل به حال. اما اگر من خودم کارشناس هستم، تشخیص دادم هیچ تداهمی نیست و ولی فقیه اشتباه کرده، من حق ندارم نظر ولی فقیه را اطاعت کنم، چون حکم الله اینه که باید حج بروی و من تشخیصم اینه که تداهمی هم نیست. مگر مخالفت ولی فقیه مقصده اهمی داشته باشه که باز میشه باب تداهم. که حالا که ولی فقیه ولو اشتباه کرد، ولو اشتباه تشخیص داد و نهی کرد مردم را از حج به خاطر تشخیص اشتباه تداهم حج با یک واجب اهم، اما حالا که اشتباه کرد و نهی کرد مردم را از حج، مخالفت او مقصده مهمه دارد. اگر اینجور باشه باز میشه باب تداهم. پس نظر ولی فقیه در تزاحم اجتماعی حجت برای کسی که جاهل به حاله، اما در وجوب اطاعت ولی فقیه در منطقه الفراغ یعنی در مباهات، حتی اگر ولی فقیه اشتباه بکنه، تشخیص میده مصلحت اسلام این است که هیچ کس تنباکو نکشد، حکم میکنه به این که تنباکو نکشید، ولو بدانیم او اشتباه کرده در تشخیص مصلحت، اما باید اطاعت بکنید. چرا؟ برای این که فرض این است که کشیدن تنباکو که واجب نیست، مباح. منتها ولی فقیه میرزای شیرازی بزرگ رضوان الله علیه و به تعبیر حضرت امام سلام الله علیه، تشخیص اشتباه داد که مصلحت عامه اقتضا می کند که نهی بکنیم از استعمال تنباکو. هرچه به ایشان گفتیم آقا هیچ مصلحت عامه‌ای اقتضا نمی کند. فرض کنید ایشون گفت من نظرم اینه، وجوب اطاعت ولی الامر از باب حجیت فتوا که نیست، امر ایشان متبع است، اطلاق دارد. از این قائل به ولایت فقیه هستیم، داریم نظریه ولایت فقیه رو توضیح میدیم. ظاهر فرج او فیها الی روات حدیثنا اینه که گوش بدید به حرف ولی فقیه، ولو معتقد باشید که تشخیص او در رابطه با مصلحت اشتباه هست. هر اگر فقیهی با شرایطی که در ولایت فقیه هست تشخیص داد مصلحت عامه را امر کرد به یک مباح، حالا یا ترک مباح یا فعل، بر همه فقهای دیگر لازم است اطاعت.
خب این فقیه
بابا اگر این در رابطه با حجیت فتوا نباشه، در رابطه با اعمال ولایت باشه، چه فرق میکنه؟ فرج او همه باید رجوع کنن. ما که بحث ولایت فقیه نمی کنیم، کلام در اینه که کسانی که دلیل لفظی بر ولایت فقیه قائلن یا دلیل لبی قائلن بر ولایت عامه فقیه، ولو از باب امور حسبیه، خب در امور عامه اگر فقیه مصلحت عامه دید امر کرد باید اطاعت کنن دیگه، منتها نه هر فقیهی، فقیه عادل مقبول لدا عامت المؤمنین. بله، حالا بحث در ادله ولایت فقیه که ما نمی کنیم، داریم تعریف می کنیم ولایت فقیه اینه. خب پس در مانحن فی فقیه نمی تونه بگه که بیع برای شخصیت حقوقی صحیح هست، چون می خواد فتوا بده یا حکم بکنه. اگه فتوا میده برای مقلدین خودش نافذ، بعد به چه دلیل داره فتوا میده؟ خب میریم بحث طلبگی میکنیم، آقا به چه دلیل شما میگید که شخصیت حقوقی بیعش نافذن؟ اگر داره اعمال ولایت میکنه، یعنی فرض کرده شاید شخصیت حقوقی مالک نشود، ولی میگه من اعمال ولایت میکنم، میگیم خب یک اعمال ولایت هم بکن که بگو مشرکین پاکند، یه اعمال ولایت هم بکن بگو که به فلان چیز باطل است، ازدواج مجدد باطل است. برخی از موارد دلیل خاص داره، خود روایات از روایات استفاده میشه که اگر حاکم تشخیص مصلحت داد میتونه دیه کافر رو مساوی دیه مسلم بکنه. اگر از روایات اینجور استفاده کردیم که برخی از بزرگان استفاده کردن، اون وقت مصلحت موقته اگر بود تشخیص میده حاکم دیه کافر بشه برابر با دیه مسلم، به خاطر اینکه از خود روایات میخوان استفاده کنن که حاکم همچو اختیاری دارد که اگر شرایط استثنایی پیش آمد دیه کافر رو مساوی کنه حاکم با دیه مسلم. این دلیل خاص میگن داره اینجور استظهار کردن، حالا درست از استظهارشون یا درست نیست من کار ندارم، کلام در عموم ولایت فقیهه که بیاد به طور عموم بگه بیع خنزیر درست باطله، اما مصلحت اینه که مصلحت اقتصادی میگه خنزیر تولید کنیم صادر کنیم به کشورهای غیر مسلمان و مصلحت اینه که بیع خنزیر به اونا صحیح باشه. همچی چیزی میتونه. شاره میگه ثمن الخنزیره سهتان، بعد میگیم ولی یه فقیه میگه نه، لا بأس به بیع الخنزیر، حکم تو به انه لا بأس به بیع الخنزیر. فعلا پیغمبرش میتونست همچو کاری بکنه، امام معصومش میتونست همچو کاری بکنه تا ولی یه فقیه بتونه. به چه دلیل؟ دلیل بیاری، دلیل نداره. خب بله، در باب شخصیت حقوقی یه مسئله هست و اونه که ترتیب آثار شخصیت حقوقی جزء مباحاته. چطور؟ ببینید شخصیت حقوقی آثارش رو ما بیان کنیم. اول شما یه پولی میگذارید به عنوان ملک این مؤسسه. خب ملک این مؤسسه نمیشه طبق نظر ابطال شخصیت حقوقی، نشه. ملک خود این اشخاص و آخر سال هم باید خمس بدن و درست شد. و اگرم بدهکار باشند به کسی، این شرکا اداء دین واجبه، باید اداء دین بکنن، اینا رو نمیشه کاری کرد. ولی اون طلبکارهای از این اشخاص میان نگاه میکنن میبینن طلب دارن از این اشخاص، بله اشخاصی هستن جنس فروختن، خونه خریده این زید که سرپرست این مؤسسه است، بابت خرید خونه برای خودش بدهکار شده. طلبکار صاحب اون خونه میاد میگه آقای زید پول ما بده، میگه آهی در بساط ندارم، خونت هم بخشیدم به همسرم، هیچی ندارم. میگه خب این مؤسسه‌ای که تو داری و تأسیس کردی صدها میلیون توش پول هست و من سوال کردم گفتن شخصیت حقوقی باطله، تمام این پولا مال خودته و لذا امتناع بکنی از اداء دین من میام تقاستن این پولها رو ور میدارم بابت اداء دین. ولی یه فقیه میاد دخالت میکنه، میگه آقای طلبکار دست نگه دار، بر تو واجبه استیفا کنی دینت رو، طلبت رو از دین استیفا کنی از سرمایه های این مؤسسه، واجبه؟ طلبکار میگه نه. خب به قول شما اگر مستطیع است و حج نرفته است، بله اون واجب حج بره، واجب نیست این پولو بگیره، واجب حج بره. خزینه این سرمایه شرکت در واقع سرمایه صاحب شرکته، شخصیت حقوقی باطل شد دیگه. این سرمایه که گذاشتن توی شرکت، نه از روز اول اومدن سرمایه گذاشتن، سرمایه میذارن دیگه تو صندوق، آف صندوق تو شرکت 100 میلیون گذاشتن گفتن این سرمایه شرکت. ما گفتیم این سرمایه شرکت معنا نداره شخصیت حقوقی، اینا سرمایه خودتونه. اون کسی که خونه فروخته بود به این صاحب شرکت طبق قانون نمیتونه از خود سرمایه شرکت طلبش رو وصول کنه، چون این طلب شخصیه، طلب از شرکت که نداره، طلب شخصی داره از دی. اما از نظر فقهی اینجوری، از نظر فقهی طلبکار میاد میگه هیچ فرقی بین این سرمایه‌ای که به اسم شرکته با اون پولایی که تو حساب شخصی شما زید هست میخواد برداره، واجب که نیست برداره. حتی به قول شما اگر مستطیع هم هست واجب نیست این پولا رو برداره بره قرض بگیره و بره. ولی یه فقیه میگه حکم میکنم مصلحت عامه اقتضا میکند تو از تو این پولها را نگیری، نه اینکه حق نداری، نمیتونه بگه حق نداری، بگه نگیر چون مباهه ترک کن مباهه اشکال نداره. ولیکن اگر این آقا گوش به حرف ولی فقیه نداد رفت و گرفت این اموال شرکت را بابت استیفاء دینش مالک میشه، چون ولی فقیه فقط وجوب اطاعت داره امرش در مباهات، اما نمیتونه ابطال بکنه استیفاء دین را. خب این دین رو استیفاء کرد مالک شد، ولی فقیه که نمیتونه بگه تو مالک نشدی. پس یه مصلحت عامه اقتضا میکنه بگن زن سوم نگیرید دیگه، بستتونه دو تا یه زن یا دو تا زن. حالا اگر یه کسی گفت من زن سوم گرفتم، ولی یه فقیه که نمیتونه بگه این ازدواج سوم باطله، بدون طلاق جدا بشید، نمیتونه بگه که بله میتونه امر کنه به طلاق. اینجا هم میتونه بگه آقای طلبکار که رفتی پولهای شرکت رو که در حقیقت پولهای زیده، قبول داری پولهای بدهکارتو بابت دین خودت وصول کردی، تو مالک شدی، درست ما گفتیم نکن کردی شکست دادی ما رو مالک شدی، ولی امر میکنیم که این پولها رو برگردونی به این شرکت. حرام که نیست این پولها رو برگردونی به این شرکت، برگرد. بلکه بنابر نظریه ولایت مطلقه فقیه میتونه خود فقیه پولها رو بگیره از این طلبکار برگردونه به صندوق شرکت. چرا؟ برای اینکه فقیه اولا هست به مؤمنین من انفسه، بنا شد فقیه جانشین امام بشه، امامم که اولا بالمؤمنین من انفسه هم جانشین پیغمبره که اولا بالمؤمنین من انفسه. یعنی این آقا میتونه اذن بده به هر کس که این پول مرا که از این شرکت گرفتم ببرید به شرکت برگردانید، میتونست اذن بده یا نه؟ میتونست دیگه، مال خودش میتونست اذن بده. ولی یه فقیه ولایت داره بدون اذن او هم بنابر نظریه ولایت مطلقه فقیه میتونه بره حسابش رو مسدود کنه و واریز کنه اونی که در حساب این آقا رفته به حساب شرکت از باب ولایت مطلقه فقیه. اینا رو ما قبول داریم. نظریه ولایت مطلقه فقیه رو اگر پذیرفتیم اینها درسته، چون اینها طبق موازینه. اما بله دیگه بله، چون چه جور باز برگردون به شرکت، شرکت مالک نیست، از برگشت به سرمایه شرکت یعنی مثل اون حالت قبلی شد، بله ملک اشخاص میشه. این مقدارش قابل قبول اگر مصلحت عامه اقتضا کنه. طرفداران ولایت مطلقه فقیه این مقدار حق دارن این نه اعمال ولایت رو بپذیرن. یا مثلا بله مالک میشه، خب فقیه اومد ورداشت، فقیه ولی هست، ولی این آقا هست یا نه در شؤون عامه. ولی چه کار میکنه؟ هر کاری که خود آدم میتونه اذن بده که دیگران انجام بدن، ولی فقیه در مصالح عامه بدون اذن اقدام میکنه. خب هدیه بس دیگه. وقتی که این پول رو خود این آقا اگر خواست میتونه هبه کنه، منطقه هبه وقتی که دیگه هبه میکنه دیگه، طلب دیگه، بله؟ یا به قول شما قرض میده دیگه، تابع مصلحته که چه کار بکنه. حالا ولی این دیگه خود قانون شرکت های حقوقی باید تنظیم کنه دیگه طبق مصلحت. ولی یه فقیه میگه آقا زحمت نکش، من خودم اعمال ولایت میکنم به عنوان ولی عام در شؤون عامه، حساب تو رو مسدود میکنم، به حساب این شرکت واریز میکنم. خب حالا در واقع باید هبه بشه دیگه. حالا هبه شرایط هبه هم باید مراعات بشه، ولی فقیه نمیتونه بگه آقا این هبه قبل درش معتبر نیست، این شد دخالت در حکم الله. آخه هبه باید متصحب قبض کنه، قرض باید مقترض قبض کنه. نه، اونا رو هم باید ولی فقیه خودش انجام بده. یه ولایتی بر این آقا داره که مال این آقا رو هبه میکنه یا دو مرتبه قرض میده. یه ولایتی هم بر اون زید داره که از جانب زید این هبه یا این قبض رو قبول میکنه و قبض میکنه، برو به توسط مأمورین نیروی انتظامی یا پلیس قضایی. اینجوری باید باشه. ولیکن این مباه. ولیکن به این نه من فکر نمی کنم مشکل شخصیت های حقوقی حل بشه، چون اگه میخواد قرض بده ولایتاً بر اون شخص، قرض بده به اون زید دو مرتبه، باید از جانب زید قبض بشه، قبول قبض بشه، خودش قبول باید همچه کارهای صورت بگیره. یا هبه میکنه بر به زید، هبه که به زید بکنه که خیلی زید شانس آورده، چون هم دیگه بدهکار نیست هم یه پول گیرش اومده. خب من فکر نمی کنم بشه با این عرصه و که کار به این نه مشکل شخصیت های حقوقی رو حل کرد. اگر بشه حل کرد و مصلحت عامه هم اقتضا کنه، ما اگر مصلحت عامه اقتضا کنه و این مشکل رو این مقدار حل کنه، طبق نظریه ولایت مطلقه فقیه اهلا و سهلا. اما ما ولایت مطلقه فقیه چون قبول نداریم، از باب امور حسبیه میدونیم، معتقدیم که تصرف در اموال مردم بر اساس ضرورت‌های اجتماعی باید باشه، نه بر اساس مصالح اجتماعی. تحسین نظام موجب ولایت فقیه بر تصرف در اموال و نفوس نمیشه. آقا بس تحسین نظام اقتضا میکنه خیابونای قم بشه 400 متری، راضی نیستن؟ نباشه مصلحت عام. ما اینو قبول نداریم که تحسین نظام موجب ولایت فقیه بشه بر اموال و نفوس مردم، بلکه باید ضرورت‌های اجتماعی باشه. ضرورت‌های اجتماعی اگر بود، اهلاً و سهلاً ما ولایت فقیه رو در محدوده ضرورت‌های اجتماعی که یتوقف علیه نظام المجتمع اینو قبول داریم، ولیکن در صغراش اشکال داریم. حالا این شخصیت های حقوقی اگر این قوانینشون نباشه، بگیم اینا سرمایه اشخاصی هم که اداره سهام دارن توی شخصیت حقوقی، سرمایه اشخاصه، مثل نظر مرحوم آقای تبریزی بود،
خب بابا این ما اینهایی که شخصیت های حقوقی و نمیدونم این مؤسسه های قرض الحسن و نمیدونم تعاون اسلامی و فلان اینا ملک ملک عنوان نیست، ملک اشخاصه. حالا اگه ملک اشخاص بشه مملکت به هم میریده؟ معلوم نیست به هم میریده. عادت ما کردیم فکر میکنیم مملکت به هم میریده، معلوم نیست. اگر هر کس واقعا تشخیص میده که نظام ضرورت اجتماعی اقتضا میکنه که این شخصیت های حقوقی باشن و معامله مالک بشه با این شخصیت های حقوقی، از این راهی که عرض کردیم مشکل حل میشه. نه از راهی که ولی یه فقط بیاد بگه شخصیت حقوقی مالک هست، اونو میتونه بگه. ما مالکیت دولت ها رو قبول داریم، بحث مالکیت دولت ها مشکل نداره. بانکای دولتی ملک دولته، بانکای خصوصی هم ملک اشخاصه. چرا بگیم بانکای خصوصی؟ نه اینا یک شخصیت حقوقی، سرمایه این بانک ملک این بانک، نه ملک همین سهام گذاران این بانک. دولت که مسلم است، حکومت قدر متعقن از سیره بود که دولت ها مالک میشن. بابا اون از این جیب به اون جیب کردن جسته که شما از میگن آقا پول به اون بده، میگید بذار برم قرض بگیرم، میری از خونه خود از کمد خونت ور میداری میگن. خب این و همینطور اگر ضرورت اجتماعی اقتضا کنه، ولی یه فقیه اونایی که طلبکاره، این تیکش هم طلبکار از شخص رو گفتیم، بعضی هم طلبکار از شرکت هست، یعنی طرف قراردادشون شرکته، اونام ما میگیم، یعنی تا حالا نتونستیم شخصیت حقوقی رو درست بکنیم، ما میگیم طلبکار از شرکت در واقع طلبکار از اشخاصه. منتها ولی فقیه به اونم میگه، میگه آقای طلبکار از شرکت بی زحمت به اموال شخصی این سرمایه گذارهای شرکت طمع نکن، دلیمت رو از این اموال شخصیشون استیفا نکن، واجب که نیست، مباره ترک کنی مباره. به همون نحوی که بیان کردیم سی روستای رحمت آبا کمال آبا چی؟ چرا ولی فقیه ولی فقیه دستور بده که کسانی که طلبکارن از این مؤسسه خیریه ازدواج جوانان، اینا در حقیقت طلبکارن از اون اشخاص، ولی دینشون رو استیفا نکنن مگر از همون طریق قانونی. بحث وقت جدا ربطی به ولایت فقیه نداره. بحث وقت اون بحث اول بود، در اونو آخرش مطرح میکنیم. ما به مقدار نفوذ وقت قبول داریم،
شخص رو کنار
بذارید، بحث وقت رو بذارید کنار.
الان این پولها مال مؤسسه است، برای شخص رو بذارید.
کی میگه مال مؤسسه؟ ما نافذ نیستی، خود هبه کرده به مؤسسه، هبه کرده به گربه، هبه کرده به نمیدونم نطفه که گذاشته در بانک منی که بعدن ازدواج کنه و تلقی کنن به اون زن آیندهش و بچه دار بشه. از حالا میگه بخشیدم این داراییم را به این نطفه. به چه دلیل اینا دل...
تو برگرد به شخصیت های حقوقی سهامدار و مالک تصور نمیشه.
چرا؟
مثلا تو همین این که میگم مؤسسه خیلی ازدواج این باره کیه؟ هیچ کسی نیست. یه جمع شدن یه تشکیل دادن،
این همه قانونه،
یعنی
قانونه. نه، پولایی که میگذارن مال این اشخاصه. بله اگر وقف بکنن چیزی را برای مؤسسه وقف نافذه، اما این دلیل نمیشه که این مؤسسه مالک این عین موقوف است. ما برامون واضح نیست اینا از رو چی میگه مالک وقف حبس العین و تسبیل المنفعه، منفعت این بخاری در این را مصرف میشه که تو اینجا میگذارن جوانانی که میخوان ازدواج کنن لاغت زن که گیرشون نمیاد اقلا مریض کسی هست. این در واقع وقف شده، یعنی منفعت این بخاری در این را تعیین شده. وقف هم ثابت نمی کنه که این بخاری ملک این مؤسسه شد، بر فرض وقف ثابت کنه این بخاری ملک مؤسسه شد، سایر احکام رو نمیشه بار کرد. وقف اونجور سایر احکام به چه دلیل بار کنی؟ پس این ولایت فقیه هم نشد خیلی مشکل ما رو حل بکنه، میمونه بحث حرج نوعی. یه حرج نوعی یک مبنایی است. بعضی ها قائلن میگن اگر احکامی که به حسب موازین حالا اصول لفظیه اصول عملیه ما یه احکامی رو باید ملتزم بشیم، ولی از اون طرف میبینیم مستلزم حرج نوعیه. کشف میکنیم اسلام همچو حکمی نداره. این یک نظری هم آی بهجت دامز الله قائلن، هم آی شبیری زنجانی قائلن. من توضیح بدم این نظر رو، مثال بزنم که خود آی زنجانی نظرشون هست. در ادله میگن قربانی در حد باید در منا ذبح بشه. خب الان ذبح قربانی در منا برای نوع حجت حرجیه. تو این میلیون ها حاجی نوعشون حرجیه بیان در منا ذبح کنن، ولی برای 50 نفر 100 نفر که راه و چاه رو بلدن بگذارن روز 13 که منا خلوت شد میرن وانت میگیرن، میرن گوسفند میخرن، ذابح میبرن، میرن تو منا ذبح میکنن، برای اینا حرجی نیست، ولی برای نوع حجاج حرجی. آیون دیگه میگن خب برای اینا که حرجی نیست. آیون مثل آی خویی، آی سیستانی، مرحوم آی تبریزی میگن برای این 50 نفر که حرجی نیست ذبح در منا، برای نوع حجاج حرجی، برای اینا حرجی نیست، حرج شخصی رافع به نظر اینا. آی زنجانی و حضرت آی بهجت فرمودن نه، چون برای نوع حجاج حرجیه این 50 نفرم زحمت نکشن مثل بقیه حجاج برن تو همین کشتارگاه هایی که بیرون منا ذبح کنن و خلاصه مثل بقیه عمل کنن. یا مثلا آقای زنجانی اخیراً نظرشون این شده، میگن با اینکه دلیل داریم که باید طواف بین بیت و مقام باشه حدوداً 13 متر، ولی در موسم حج اخیراً به این نتیجه رسیدن این برای نوع حجاج التزام به این که بین این محدوده طواف کنن حرجیه، ولذا ملتزم شدن در موسم حج لازم نیست در این محدوده 13 متری طواف کنن، چون میگن اگر اسلام بخواد حکم بکنه به وجوب این کار و بنام حد مردم متدین باشن دیگه، بنابر بیدینی مردم که نیست، خب این که نمیشه زندگی کرد. این بیان حالا دلیلش چیه انشاءالله فردا عرض میکنیم. من نمیدونم حالا خود این بزرگواران در شخصیت حقوقی منطبق میکنن یا نه، ولی حالا ما منطبق میکنیم که همین بیان در بحث شخصیت حقوقی میاد. اگر اسلامی که بناست تا روز تا قیامت حکومت بکنه، حالا حکومت سیاسی هم نکنه، بالاخره میخوان مردم متدین باشن دیگه، مردم احکام خدا رو اجرا کنن. خب شخصیت های حقوق هم یه واقعیتی اجتناب ناپذیر شده، هی بگیم نکن نکن نکن، این که نمیشه که. این مردم اگر میخواید بیدین باشن که خوب هستی نیست، ولی اگر میخواید متدین باشن مردم به حرج میفتن نوعا. و از مذاق شارع و روایاتی که راجع به این که دین سمه سهلت فهمیدیم که شارع همچه حکمی را جل نمی کند که نوع مردم به حرج بیفتن. شارع تو اون زمان شخصیت و حقوقی مورد نیاز مردم نبود، مردم سر و پایشون با شطور و با نمیان که شخصیت حقوقی چی کار داشتن. هارون الرشید هم میخواست بره مکه، میومد به صفوان جمال میگفت شطراتو به من کرایه بده برم مکه، حالا باید با شرکت هواپیمایی نمیدونم کجا قرارداد ببندن. یعنی همه شده شرکت های حقوقی، همه شده شخصی مؤسسات. اگر بنا باشه اینا رو تعطیل بکنن، یعنی زندگی مردم عملا نوعا دچار حرج و مشقت شدیده میشه. و ما کشف کردیم از مذاق شارع و ادله که در حرج هست که شارع به همچو چیزی راضی نیست. به برهان این میگیم پس معلوم میشه اسلام شخصیت حقوقی رو قبول کرده. ببینیم حالا این دلیل مذاقیه، ولی خب شاید
در مورد توافق مقام ابراهیم